بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 سطر اول. الرابع، اختلفوا فی صفات الاجناس هل هی ثابتتن فی الادم ام لا. بحثمون در فروعاتی بود که بر قول به ثبوت معلومات متفرع کرده بودند، یعنی بر ثابتاتی که در حال بر اشیایی که در حال عدم ثابتند احکامی رو بار کرده بودند که ما اون احکام رو میخوندیم. در این متنی که ما از مصنف نقل کرده بودیم که همه شما معنا نکردن، فقط احکامی که بر ثابتات متفرع شده ذکر میشه. در متن بعدی که هنوز نرسیدیم، احکام و متفرعاتی که برای قول به حال هست ذکر میشه. وقت در مجموع هم فروع ثابتات ذکر شده هم فروع احوال. الان ما داریم فروعی رو که متفرع بر ثابتاتن ذکر میکنیم، تا بعد از اینکه متن بعدی رو طرح کردیم به فروع متفرع بر احوال برسیم. ما سه تا فرع که بر ثابتات متفرع شده بودن گفتیم، الان میخوام فرع چهارم رو بگیم. این فرع اختلافی، عرض کردیم که بعضی از فروعات اتفاقیه، یعنی همه قائلین به ثابتات این فروعات رو قبول دارن، بعضی هم اختلافیه، یعنی درش اختلاف کردن. این فرع چهارم از فروع مختلفون فیه. اینا گفتن که آیا در حال عدم می توانیم شیئی رو متصف کنیم به صفتی، یا اینکه فقط اون ذات موجوده صفتی رو همراه نداره. بعد از اینکه این ذات از حالت ثبوت به حالت وجود منتقل میشه، صفات هم پیدا میکنه. پس در حال ثبوت اون ذات تنهاست یا همراه با صفات؟ در حال وجود ذات همراه با صفات هست، اما در حال ثبوت اختلاف دارن که ذات همراه صفات هست یا نه. بحثی که الان میکنیم درباره صفات اجناسه، یعنی آیا اون ذات در حال ثبوت صفات اجناس رو داره یا نداره. به همه صفات کار نداریم، بعضی از صفات رو جدا مطرح میکنیم و بحث میکنیم که در حال ثبوت این صفات هستن یا نیستن. الان بحث ما در صفات اجناسه. صفات اجناس یعنی صفاتی که اختلاف و تماثل اشیا به توسط اون صفاته، یعنی اگر اون صفات متماثل باشند این اشیا رو میگیم متماثل، اگر اون صفات مختلف باشند اشیا رو میگیم مختلف. چون یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم که اختلاف اشیا به ذاتشون نیست، اختلاف اشیا به صفات و احواله. حالا الان اضافه میکنیم که اختلاف و تماثل به وسیله بعض اوصاف انجام میشه. درباره این اوصاف الان بحث میکنیم که آیا در ازل همراه ثابتات هستند یا نیستند. مثلا یکی از صفاتی که ما اسمشو صفات اجناس میذاریم جوهریت هست برای جوهر، سوادیت هست برای سواد، بیازیت هست برای بیاز و هاکذا. اینا صفات اجناس هست که جوهر رو از غیر جوهر جدا میکنن، یا سواد رو از غیر سواد جدا میکنن، یا سوادها رو که همشون در تحت این صفت هستن و همه واجد این صفتن متماثل قرار میدن، که افرادی و ذواتی در این صفت سوادیت متماثلند، یا ذواتی در این صفت متخالفند، یکی سوادیت داره یکی بیازیت داره. اینا رو اصطلاحا میگن صفات اجناس. اختلاف دارن که در حالی که شی معدوم است این صفات اجناس رو همراه دارد یا ندارد. بعضی گفتن همراه داره، بعضی گفتن نداره. بعد شروع میکنن به ذکر اقوالی که در مسئله است. به طور مختصر گفته میشود که گروهی معتقدن به این که اون ذوات در حال عدم صفات اجناس رو دارن، گروهی هم معتقدن که در حال عدم صفات اجناس رو ندارن، فقط در حال وجود صاحب اون صفات میشن. اونهایی که میگن در حال عدم این ذوات صفات دارند، صفات رو به دو قسم تقسیم میکنن، صفات اجناس رو به دو قسم تقسیم میکنن. یکی صفاتی که فقط باید برای جمله باشد، یکی صفاتی که برای افراد. اینا رو توضیح میدم ایشون. بعد صفات جمله رو اختصاص میدن به جواهر، صفات افراد رو هم در جواهر میارن هم در اعراض. وقت صفات مجموعه صفات در جواهر میشه چهار تا، یکیش مربوط به جمله است، سه تاش مربوط به افراده. چون اون که مربوط به جمله است در عوارض جاری نمیشه، گفته میشه و صفت مربوط به عوارض سه تاست. پس ما چهار صفت در جواهر داریم و سه صفت در اعراض داریم. اون سه صفتی که در اعراض داریم که نظیرش هم در جواهر داریم، صفات مربوط به افراده. اون صفتی که فقط در جواهر داریم نظیرشو در اعراض نداریم، صفت مربوط به جمله است. این دو گروهی گفتن که حالا ما باید این صفات رو بشموریم. اولا مراد از جمله و افراد چیست، بعد صفت مخصوص جمله چیست. اینا توضیحاتیست که باید عرض بشه. متکلمین برخلاف محققین از فلاسفه معتقدن به این که هر جسمی مرکب است از اجزای صغار لایتجزا، که اسم اون اجزای صغار لایتجزا رو جواهر فرده می نامند. این اختلاف در فلسفه مطرحه که جسم یک موجود یک پارچه و متصله یا نه مرکب از اجزای سطیر لایتجزاست که کنار هم قرار گرفتن و به هم فشرده شدند و به ظاهر متصل دیده میشن. یعنی جسم مرکب از اجزای مثل یک مشت آرد که کنار هم جمعشون کردیم و فشردهشون کردیم، یک جسم متصل دیده میشن یا واقعا متصله. این اختلاف در فلسفه است. مثل زیمقراطیس میگه که جسم مرکب از اجزای صغار لایتجزاست و وقتی شما این جسم رو میشکنید، در واقع اون اجزایی که کنار هم تماس داشتن از هم جدا میشن، شما جسم رو نشکستید، اون شکافی رو که بوده و ظاهر نبوده ظاهر کردید، و الا این جسم دارای شکافهای زیاده، اون شکاف ها دیده نمیشه، به ظاهر متصل به نظر میاد. بعد که شما میشنید از این یکی از این شکاف ها ظاهر میشه، الا جسم شکسته نمیشه، از اول خود شکسته هست. اینو زیمقراطیس گفته، بعضی اون پیروی کردن. اما محققین از فلاسفه معتقدن که جسم مرکب از اجزای صغار نیست، جسم واحد متصله و اگه بشنیدش واقعا میشنه. در بین فلاسفه این اختلاف هست. متکلمین تقریبا بالاجماع قبول دارن که جسم مرکب از اجزای فرده است. اونه دیگه اجزای صغار لایتجزا نمیگن، اجزای فرده میگن. اجزای فرده اصطلاحیست رایج بین متکلمین، اجزای صغار لایتجزا اصطلاحیست رایج بین فلاسفه. متکلمین میگن اجسام مرکبن از جواهر فرده، یعنی همه شون طرفدار زینوراتیس هم و همه با فلسفه مخالف هم. و توجه دارید که امروزه قول متکلمین اثبات شده و قول فلاسفه رد شده. همون قول زیمقراطیس امروزه اثبات شده، یعنی قائل شدن به این که جسم مرکب از اجزای، منتها لایتجزاش رو قبول نکردن، گفتن بازم تجزیه میشه تا یه حدی، اون حالا لایتجزاش مسئله دیگره، ولی جسم رو امروزه واحد متصل نمیدونن، مرکب از اجزا میدونن، که اون اجزا اسمشون مثلا اتم مولکول ریزترش کنید نوترون پروتون، که اینا قابل تقسیمن، تا یه جا تقسیم رو قطع میکنند امروزه، ولی فلاسفه معتقدن که اونجا هم که تقسیم قطع بشه بازم تقسیم در وهم ما یا در عقل ما ادامه پیدا میکنه، چه اینجا هم فلاسفه است، یعنی تقسیم واقعا ادامه پیدا میکنه. اونتا این که قبلا میگفتن جسم متصله، امروز ثابت شده که متصل نیست، امروز ثابت شده که مرکب از اجزای همون حرف متکلمی نسبت شده. اونتا حالا یه مختصاتی، یه خصوصیاتی در قول قدیم بوده، شاید در این روزه اثبات نشه. مثلا میگفتن که اجزای صغاری که آتش رو تشکیل میداده همه به صورت مثلثند و چون مثلث گوشه های تیز داره، وقتی دستتون رو آتش میکنید اون گوشه های تیز دستتون رو میبره و شما فکر میکنید سوختید. این سوزش آتش نیست، بریدگی اون مثلث هاست. ولی اجزای آب رو گفتن کرویه و لذا خیلی نرمه، وقتی دست توش میذارید هیچ بریدگی به وجود نمیاد بلکه احساس لطافت میکنید. اینا بستگی به اجزا داره. حالا اینا رو ممکنه امروزه قبول نکنن. بله، بیان میکردن مطالبی رو. حالا اینا توی بیشترش تو نمط پنج اشارات اشاره شده، اصلش تو نمطای یک و دو آمده، ولی تقریبا ریزه های قول در نمط پنج برای رد کردن آمده. در هر صورت حالا اون جزئیاتش ممکنه امروزه قبول نکرده باشن، ولی اصل مطلب قبول امروزه که جسم مرکب از اجزا یا به تعبیر متکلمین مرکب از جواهر فرد است. بعد از این که این جواهر فرد دور هم جمع میشن، یا فقط اجتماع این اجزاء چیزی دیگه اضافه نمیشه، یا یه هیئت خاصی بر این اجتماع عارض میشه که بر اثر اون هیئت این مجموعه متصف میشه به صفت حیات. به قول ما یه بنیه‌ای تشکیل میشه، بنیه یعنی یه ساختمانی تشکیل میشه، ساختمان خاص. اینو اصطلاحاً در اصطلاح میگن جمله. افراد تفاصیل همین جمله است. یعنی وقتی که شما این اجزاء لایتجزا و این جواهر فرد رو ترکیب کردید، دیگه به هیئت حاصله توجه نکردید، خود همون جسم رو ملاحظه کردید. این میشه افراد یا میشه تفاصیل. به تعبیر دیگه مثلا فرض کنید که بدن انسان رو ملاحظه کنید. این بدن انسان یک بار با اون بنیه خاص و ساختمان خاصی که او را انسان می سازد ملاحظه می شود، یا نه با قطع نظر از او فقط به عنوان یک جسم ملاحظه می شه. اون وقتی که مجموعه ملاحظه می شه بهش میگن جمله. اون وقتی که فقط به عنوان یک جسم ملاحظه می شود که برای انسان مرده هم حاصله بهش میگن افراد یا تفاصیل. این جسم تا وقتی که اون بنیه خاص براش هست، اون تعبیر دیگه بفرمایید نفس براش هست، این رو میگن جمله. وقتی اون نفس رو ازش گرفتن فقط همون مرکب باقی موند، مجموعه باقی نموند، بهش میگن افراد. بعضی اوصاف مال بنیه است، یعنی مال جمله است، مثل حیات. مجموعه باید حی باشد. شما نمیتونید نفس رو بگیرید، روح رو بگیرید، بعد صفت حیات رو برای این بدن قائل بشید. حیات برای مجموعه حاصله. توابع حیات هم همینطور. توابع حیات مثل علم، قدرت، اراده، کراهت و امثال ذالک. اینا هم صفاتی هستن که برای مجموعه حاصلن. اما تحیز یعنی اشغال یک مکان، این کاری به مجموعه نداره، خود همین جسم همین کار رو انجام میده. پس یا جوهریت، جوهریت برای این جسم هست، تحیز برای این جسم هست، با قطع نظر از ترکیبی که دارد. به مرکب لازم نیست توجه کنیم، به اون تفاصیل هم که توجه میکنیم، یعنی اون قسمتی از انسان که اسمش بدنه نظر میکنیم، باز میبینیم که هم تحیز داره هم جوهریت داره. اگر بخوام متصفش کنیم به حیات، باید مجموعه رو در نظر بگیریم، یعنی بدن و روح با هم، یا به تعبیر ما اون بنیه مخصوص، اون ساختمان مخصوص، اون باید ملاحظه بشه. وقت مجموعه متصف میشه مثلا به حیات، اما تفاصیل متصف میشن به جوهریت، به هیز، به امثال سالش. حالا که روشن شد جمله یعنی چی، افراد یعنی چی، به تعبیر دیگه بنیه یعنی چی، یا به تعبیر سوم ترکیب یعنی چی، و از اون طرف تفصیل یا تفاصیل یعنی چی، بعد از اینکه این روشن شد توضیح میدیم که صفت جمله یعنی مثل حیات و علم و امثال ذلک مخصوص جوهره. در عرض شما حیات ندارید، مثلا سواد رو نمیتونید متصف کنید به حیون یا به عالمون یا به قادرون و امثال ذلک. در عوارض صفت مربوطه به جمله اجرا نمیشه، ولی در جواهر چرا؟ در جواهر وقتی موجود میشن صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، اون جایی که لیاقت هست حاصل میشه، اونجا که لیاقت نیست هیچ. پس در حال وجود این صفات بر جواهر عارض میشن. حالا سوال اینه که در حال سقوط هم این صفات برای جواهر هستن یا نیستن. بعضی گفتن هستن، بعضی گفتن نیستن. الان ما قول کسانی رو داریم نقل میکنیم که گفتن این صفات در حال سقوط برای جواهر موجودند، برای جواهر هستند. پس صفت جمله برای جواهر حاصل است، برای اعراض حاصل نیست، اینو کنار میذاریم. اما صفاتی که مربوط به افرادن اینو گفتن هم در جواهر هستند، هم در اعراض هستند. در جواهر سه صفت ذکر کردن که مربوط به افراده، در اعراض هم سه صفت ذکر کردن که مربوط به افراده، که حالا ممکنه این صفت ها با هم مشترک باشن یا اختلاف داشته باشن. یکی از صفاتی که در جواهر ذکر کردن، در افراد ها نه در جمله، جمله رو فعلا گوشیم کنار، یکی از صفاتی که در افراد ذکر کردن جوهریته، که گفتن جوهریت برای افراد حاصل است، چه در حال وجود چه در حال عدم. پس شی در حال عدم که به قول آقایون ثبات و ثبوت دارد، جوهریت هم دارد. در حال وجود که روشنه، همه گفتن جوهریت داره. این صفت که صفت افراد است و برای جوهر حاصله، دیگه در عرض حاصل نیست. در عرض یه صفت دیگه حاصله، مثلا سوادیت، بیاضیت، که اونم صفت جنسه، مثل جوهریته. از جهت این که صفت جنسه با جوهریت شریکه، ولی صفت جوهریت نیست، صفتی است غیر از صفت جوهریت، صفت سوادیت. در اعراض تعبیر میکنیم از این صفت جنس به صفت مثلا سوادیت، اما در جوهر تعبیر میکنیم به صفت جوهریت، همه میشن صفات اجناس. این یک قسم از سه قسمی که هم برای جوهر حاصله، هم برای عرض حاصله، و ما اسمشو صفات اجناس میذاریم. در عرض تعبیر میکنیم به سوادیت و بیاضیت، در جوهر تعبیر میکنیم به جوهریت. این یک قسم. قسم دوم تحیزه، قسم دوم تحیزه. تحیز یعنی اشغال مکان، یعنی شأنش این است که مکانی رو اشغال کند. حالا مکان اشغال می کند یا نمی کند بحث دیگره، شأنش این است که مکان رو اشغال کند. این رو ما در جواهر داریم، در اعراض اینو نداریم، به جاش صفت حلول داریم که عرض حلول میکنه. ولی این دو صفت که یکیش عبارت هست از تحیز که مربوط به جوهره، یکی عبارت هست از حلول مربوط به عرضه، این دو صفت در حال عدم و وجود حاصل نیستند. جوهریت و سوادیت گفتیم هم در حال عدم هستند، هم در حال وجود، یعنی برای اشیاء ثابت هم حاصلند، برای اشیاء موجود هم حاصلند. اینا صفات اجناس بودن. صفات اجناس هم برای اشیاء ثابت حاصل بودن، هم برای اشیاء موجود حاصل بودن. اما این قسم دومی که داریم ذکر میکنیم که در جوهر ازش تعبیر کردیم به تحیز، در عرب ازش تعبیر کردیم به حلول، این صفتیست که فقط در حال وجود برای شیء حاصله. شیء موجود این صفت رو داره، شیء معدوم صفت رو نداره. این قسم سوم. قسم سوم قسم سوم صفت وجود است که هم برای عرض حاصله هم برای جوهر حاصله، و این صفت صفتی است که از ناحیه فاعل داده میشه. یادتون است گفتیم که ذات شیء رو فاعل نمیدهد، ثبوت شیء رو هم فاعل نمیدهد، ولی وجود رو به شیء فاعل میدهد. حالا چه اون شیء جوهر باشد چه عرض باشد، در هر دو صورت وجودش به توسط فاعله. این سه تا صفت که توجه کردید هم در جوهر قائل شدیم هم در عرض قائل شدیم، منتها در صفت دوم صفت جوهر رو گفتیم تحیز، صفت عرض رو گفتیم حلول. یه صفت دیگری هم که صفت چهارمه برای جوهر ذکر کردن و اون حصول فلحیزه، نه تحیز، حصول فلحیز. حصول فلحیز و تحیز فرق داره. تحیز رو معنا کردم شأن اشغال مکان، اما حصول فلحیز اینه که این شأن به حد فعلیت برسه و واقعا تو حیزی وجود داشته باشه. تحیز رو ممکنه بگیم برای شیء ثابت حاصله، اگرچه این گروه نگفتن، ولی ممکنه بگیم تحیز برای شیء ثابت یعنی شیء در حال عدم حاصله، اما حصول فلحیز رو حتما باید برای شیء موجود بدونیم. برای شیء ثابت نمیتونیم حصول فلحیز رو قائل بشیم، بلا لازمش اینه که بی نهایت ثابتات داریم، این بی نهایت در حیز وجود بگیرن، مکان رو اشغال کنن. لازمش اینه که مکان بی نهایتی داشته باشیم، بی نهایت ذوات ثابته رو تو این مکان بریزیم، در حالی که گفته شده که مکان بی نهایت نداریم. پس حصول فلحیز اختصاص دارد به موجود. این گروه تحیز هم اختصاص میدن به موجود، ولی بعضی ها تحیز اختصاص ندادن به موجود، گفتن در ثابتات هم هست. تحیز میتواند در ثابتات باشه چنانچه بعضی ها گفتن، ولی حصول فلحیز رو هیچ اجازه نداده که برای ثابتات باشه. البته در فرع پنجم ما مطلبی داریم که مربوط به همین تحیزه، اونجا بحث رو بیشتر توضیح میدیم. در این فرع چهارم به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس من مطلب رو جمع کنم که ببینیم در فرع چهارم چی گفتیم. همه یه مطلب فرع چهارم تقریبا گفته شد. در ابتدای فرع چهارم ما گفتیم که آیا شیئی که معدوم است و در حال عدم ثابت است متصف به صفات اجناس می شود یا نمی شود؟ این سوال ما بود. بعد از این که این سوال کردیم، صفات اجناس رو تفسیر کردیم که مراد از صفات اجناس چیست. گفتیم چیزیست که باعث اختلاف و تماثل این ذوات ثابته می شود، صفتیست که باعث اختلاف یا تماثل این ذوات ثابته می شود. بعد از این که صفات اجناس رو تفسیر کردیم، به نقل اقوال پرداختیم. گفتیم گروهی معتقدند که صفات اجناس برای ثابتات حاصل است، گروهی گفتن نه، برای ثابتات حاصل نیست، بلکه باید این ثابتات موجود شوند، بعد از اینکه موجود شوند این صفات اجناس رو بپذیرند. بعد که این مطلب تمام شد، اشاره کردیم به قول گروهی که معتقد بودند که برای جواهر صفات مربوط به جمله حاصل است و برای عوارض صفات مربوط به جمله نداریم. صفات مربوط خود جمله رو و صفات مربوط به جمله رو توضیح دادیم. بعد گفتیم اما در باقی صفات که ما اسمشون رو گفتیم صفات افراد یا صفات تفاصیل، در اینها گفتیم هم جوهر میتواند این صفات داشته باشد، هم عرض میتواند داشته باشه. بعد وارد بحث شدیم بعضی از این صفات رو گفتیم هم در حال وجود هستند هم در حال عدم، یعنی ثابتات متصف به این صفات میشوند. بعضی رو گفتیم فقط در حال وجود هستند، یعنی موجودات متصف به این صفات میشوند، که توضیح هم دادیم صفاتی که مربوط به جوهرن چیان، صفاتی که مربوط به عرضن چیان. غیر از صفات جمله آخر سر نتیجه این شد که غیر از صفات جمله برای جوهر 4 صفت شمردیم، برای عرض 3 صفت شمردیم، ولی اشاره کردیم که صفات جمله اختصاص به جوهر دارد. اگر شی جوهر باشد ممکن است قابل صفات جمله باشد، البته همه جمله ها لازم نیست این صفات داشته باشد، همه جمله ها و همه مرکب ها لازم نیست صفت حیات رو داشته باشن، اونی که قابل هست داره. این تمام توضیحی بود که ما در فر چارم دادیم. صفحه 38 این صفحه اول عرابه فر چارم اینه اختلفو قائلین به ثابتات، قائلین به این که ما اشیا رو در حال عدم ثابت میدانیم، اختلاف کردن در صفات اجناس که آیا این صفات در حال عدم ثابتند برای ذوات یا نه در حال عدم این صفات ثابت نیستند، باید شی موجود شود تا این صفات رو بپذیرد. این سؤال که در اینجا مطرحه. و مراد به صفات اجناس ما، یعنی صفاتیست که یقع به حل اختلاف و تماثل، ضمیر بها برمیگرده به ما، و چون ما کنایه از صفته یعنی معناش مؤنثه، ضمیر رو مؤنث برگردوندیم. اگر بهی میگفتیم هم اشکال نداشت، ضمیر به لفظ ما برمیگشت، چون میدونیم ضمیر رو به که موصول برمیگردونیم میتونیم به اعتبار لفظ مذکر بیاریم، و اگر معنا مؤنث باشه میتونیم به اعتبار معنا مؤنث بریم. در اینجا معنا مؤنثه، به همین جهت ضمیر بها رو مؤنث آورده، چون معنای ما صفته، ما کنایه از صفت شده. و مراد به صفات اجناس صفاتیست که یقع به توسط اون صفات اختلاف بین ذوات یا تماثل بین ذوات، که ذوات بعضیاشون با هم متماثلن به خاطر اینکه صفت واحد دارن، صفت جنس واحد دارن، یعنی همشون مثلا سوادیت دارن. بعضی از ذوات رو میبینید با هم اختلاف دارن به خاطر اینکه صفت جنسشون فرق میکنه، اون صفت جنسش سوادیت، اون صفت جنسش بیاضیته، چون صفات اجناسشون تفاوت داره و اختلاف داره، خود این ذوات هم اختلاف پیدا کردن. که صفت الجوهریت در جوهر و سوادیت در سواد الی غیر ذلک من صفاتی که داریم. فذهب ابن عیاش الی اراء تلک الکلمات، تو خب تا اینجا اختلاف رو ترک کردیم و صفات اجناس رو دوزی دادیم، حالا میخوام نقل قول کنیم. فذهب ابن عیاش الی اراء تلک الماهیات عن الصفات فی العدم. تلک الماهیات یعنی ماهیاتی که در حال عدم ثابتند، نه ماهیات موجوده. ماهیات موجوده رو ما معتقدیم که دارای صفات هستند. الان بحث ما در ماهیات معدوم است که در حال عدم ثابتند. تلک الماهیات یعنی ماهیاتی که در حال عدم ثابتند. عرا یعنی برهنه اند، آری اند، آری یعنی برهنه، آری اند عن صفات فل عدم، آری از صفات اند در حال عدم. الف لام از صفات رو الف لام عهد ذکری میگیریم، یعنی همون صفاتی که ذکر کردیم که صفات اجناس هست. ممکن هم است که الف لام رو الف لام جنس بگیرید، یعنی از همه صفات، چون این قولن در بینشون هست، چون این قولن در بینشون هست که هیچ صفتی از اوصاف در حال ثبوت برای ذات حاصل نیست، همه اوصاف هر صنف از اوصاف که باشد در حال وجود ثابت می شود. گروهیشون اینطوری گفتن، لذا این که ما صفات رو الف لام شرف لام جنس قرار بدیم مشکلی نداره. بله ابن عیاش الان من قولش یادم نیست، احتمالا مطلق صفات نفی کنه، و در ذهن صفات اجناس هم نفی میشن. الان قولش من یادم نیست. در جلد دوی شرح مواقف صفحه 215 این مبحث آمده، اونجا این مطالبی که الان دارم ذکر میکنم توضیح بیشتر داده شده و اقوال ذکر شده، اسم ابن عیاش هم آمده، قولش هم گفته شده. مراجعه کنید اونجا معلوم میشه که مراد از صفاتی که ابن عیاش نفی کرده مطلق صفات یا فقط صفات اجناسه. اینجاش اونجا هست که عرض کردم. و اما جباییان، یعنی ابو علی جبایی که پدره و ابو هاشم جبایی که پسره، که اینا از ارکان معتزله، این دو پدر پسر از ارکان معتزله جز رؤسا هستند. اما جباییان و عبدالجبار، عبدالجبار قاضی عبدالجباره که صاحب مغنیه، مغنی مفصل ترین کتاب کلامی است، خود قاضی عبدالجبار هم معتزلیه، اخیرا 16 جلد چاپ شده در 16 جلد. و ابن مطلی، وی یک پسرندی بوده در فارسی زیاد به کار می رفته، مثلا سیر وی، ابن قوله وی، یا مثلا ابن باب وی، اینا زیاد تو فارسی بوده. یکی هم حالا اسمش مطویه، ابن مطوی. فإنهم قالوا، این چهار نفر جبایان، عبدالجبار، ابن مطوی، قالوا صفات الجوهر اما ان تكون عائدتا الى الجمله، یعنی یا صفت جمله است، کل حییه، این کل حییه مثال برای جمله نیست، مثال برای صفتی است که عائد به جمله باشد. حیات یعنی حیات داشتن. و ما یشتر تو بهی، یعنی ما یشتر تو بالحیات، یا ما یشتر تو بالحییه که عبارت از علم و قدرت و اراده و کراهت و امثال ذالکه. و این ما انتکون عایدتن الالافراد، در شرح مواقف افراد رو معنا کرده ای تفاصیل، بعدم اینطور گفته ای الا کل واحد من متعدد بلا اعتبار ترکیب بینها، در جمله اعتبار ترکیب میشد، در افراد اعتبار ترکیب نمیشه. لحیه یعنی صفات عائد به افراد اربعتون، نه خود افراد اربعتون، هیا یعنی صفات عائد به افراد اربعتون در جوهر، بعدا خواهیم گفت ثلاثتون در عرض. اهداها، یکی از اون چهار صفت، صفتیست که هم در حال وجود برای شی حاصل است، هم در حال عدم برای شی حاصل است، و هیا جوهریت. اونی که جوهر است وقتی که هنوز ثابته و به وجود وارد نشده جوهره، وقتی هم که به وجود وارد شد بازم جوهره. همون وقتی که در حال عدم متصفش کردیم به ثبوت، متصفش میکنیم به جوهریت، همون وقتی که موجود شد متصفش میکنیم به جوهریت. پس این صفت که عبارت از جوهریته در هر دو حالت برای شی حاصله. و ثانیه الوجود، صفت دوم وجوده، که این برای ثابتات حاصل نیست، بلکه برای ثابتاتی که مورد تأثیر فاعل قرار گرفتن ثابت میشه. چون گفتیم ثابتات خودشون متأثر از فاعل نیستن، اما وجودشون رو فاعل عطا میکنه. اون وقتی که اینها متأثر از فاعل میشن صاحب وجود میشن، چون فاعل بهشون وجود عطا میکنه. و ثانیه الوجود و هیت صفت الحاصلت و بالفاعل. و ثالثه التحیز، این تحیز رو این گروه گفتن اختصاص دارد به موجود. شی وقتی وجود دارد تحیز داره. البته در فرع پنجم میخونیم که بعضی ها گفتن هم برای شیء ثابت تحیز رو داریم هم برای شیء موجود تحیز داریم. تحیز اختلافیه. اینجا این کل این گروه رو داریم نقل میکنیم. این گروه میگن تحیز صفتیست که تابع حدوثه، تابع حدوثه. ثابتات حادث نیستن، همه گفتیم ازلی هست، وجودشون حادثه. پس وقتی که این ثابت موجود می شود تازه می شود حادث. وقتی حادث شد صفت تحیز رو می گیره. پس وقتی موجود شد صفت تحیز رو داره. در حال عدم و یعنی در حالی که ثابت است صفت تحیز رو نداره. و ثالثه از تحیز و هیت صفت و تابعت و للحدوث. تا حدوث نیمده تحیز نمیاد. حدوث کی میاد؟ اون وقتی که وجود میاد. چون قبل از این که وجود بیاد ثبوت هست، ذات هست، ولی اون ثبوت ذات ازلیت دارد. این وجود است که حدوث داره. پس وقتی که حدوث آمد تحیز میاد. از صادره ان صفت الجوهریه به شرط الوجود. تحیز صفت معلواسطه است، مثل جوهریت نیست. جوهریت صفت بلا واسطه است، مال این ذاته. بدون واسطه این ذات جوهریت رو دارد، ولی تحیز با واسطه است. این ذات چون جوهر است تحیز دارد، نه چون ذات است، نه چون این ذات است، بلکه این ذات است و جوهر است. چون جوهر است تحیز دارد. پس توجه میکنید به این ذات تحیز عارض میشه، ولی به توسط جوهریت. اون هم جوهریت به شرط الوجود، یعنی ذاتی که جوهر موجود باشد تحیز دارد. از صادره یعنی این تحیز صادر است از صفت جوهریت، اون هم به شرط وجود، یعنی باید ذاتی باشد، موجود باشد، جوهریت رو پذیرفته باشد و بعد هم تحیز براش حاصل شود. جوهریت از صفاتی بود که گفتیم مشروط به وجود نیست. اولین صفتی که ذکر کردیم این بود که الحاصل حالت الوجود و العدم و هی الجوهریت. جوهریت مشروط به وجود نبود. ولی اگر بخواد این جوهریت منشأ تحیز بشه، مشروط به اینه که موجود باشه. اگر موجود بود اون وقت منشأ تحیز میشه. اگر موجود نبود نه، فقط اون شیء ثابت در مقام ثبوت جوهریت دارد به قول اینها، ولی منشأ تحیز نیست. پس اون شیء ثابت تحیز ندارد بلکه فقط جوهریت دارد. اشکالاً بعضی ها معتقدن اون شیء ثابت تحیز هم داره، ولی این گروهی که ما اسمشون رو بردیم اینا معتقدن که شیء ثابت فقط جوهریت دارد، تحیز ندارد. اگر این شیء ثابت موجود هم شد، اون وقت جوهریت از شرط که وجود رو پیدا کرده و با داشتن این شرط میتواند منشأ تحیز بشه. و رابعه الحصول فی الحیز. چهارمین صفتی که ما برای جواهر داریم، منتها برای افراد نه برای جمله، الحصول فی الحیز است، نه تحیز بلکه حصول فی الحیز. تحیز از کردن، تحیز عبارت از این است که شیء بتواند مکانی رو اشغال کند، ولی حصول فی الحیز این است که مکان رو اشغال بکند، اون توانستن تبدیل به فعلیت بشود. البته من دارم تحیز رو به معنای اشغال مکان میگیرم. در تحیز اختلافه که معناش چیه. من این تیکه رو عرض میکنم، بعد معنای تحیزم اشاره میکنم. حصول فی الحیز رو میفرمایند صفت معلل بالمعناست. صفات چنان که بعدن خواهیم گفت به دو قسم تقسیم میشن، صفات معلله و صفات غیر معلله. صفاتی که مربوط به ذات باشن، مثل جوهریت، مثل سوادیت، مثل بیاضیت، اینا صفات غیر معلله. معلوم میشه چرا غیر معلله میگیم. معلله که توضیح داده میشه اینا روشن میشه. اما عالمیت هم صفته، اما صفت معلله است. یعنی شما نمیتوانید خود اون ذات رو نگاه کنید و متصفش کنید به عالمیت، بلکه باید چیز دیگری علت شود، واسطه شود تا این که این صفت برای این ذات حاصل شود. و اون چیز در مثال ما علمه. ذات تنها نمیشه متصف به عالمیت بشه، باید واسطه رو که علم است زمینه کنید، صورت علمیه رو به این ذات زمینه کنید، وقت ذات به علت داشتن این معنا که علم است متصف میشود به عالمیت. این چنین صفاتی رو میگن صفات معلله، یعنی صفاتی که اگر بخواهند بیایند باید منشأ انتزاعشون یه چیزیشون در اون ذات باشه. اون وقت همین اون منشأ انتزاع علت شود و واسطه شود برای حصول این صفت. این صفات میگن صفات معلله. مثلا همین عالمیت که عرض کردم که صفت جنس نیست، صفت جوهریت و صفت سوادیت و بیاضیت نیست. جوهریت و بیاضیت اینا معلل نیستن. خود ذاتی که ملاحظه میکنید خودش جوهریت یا سوادیت و بیاضیت داره، ولی این ذاتی که نگاه میکنید عالمیت نداره. باید علم و زمینه کنید تا عالمیت درست بشه. قادریت نداره، باید قدرت و زمینه کنید تا درست بشه. پس صفات معلله صفاتی هستن که بعد از انضمام چیزی به ذات میتوانن برای این ذات حاصل باشند، برخلاف صفات غیر معلله که برای ذات حاصلند بدون احتیاج به این که چیزی به ذات زمینه شود. خب می فرمایند که حصول فلحیز از صفات معلله است، از صفات معلله است. یعنی تحیز باید برای شی باشد تا حصول فلحیز صفت قرار بگیرد. این میشه صفت معلله. حصول فلحیز اینطور نیست که برای این ذات، یعنی برای این جوهر حاصل بشه. این جوهر باید برای شأن تحیز باشد تا به توسط این شأن تحیز حصول فلحیز پیدا کند. پس حصول فلحیز میشه صفت معلله، یعنی صفتی که وجود ذات در حصولش کافی نیست، بلکه ذات رو با زمینه باید داشته باشیم. خدا اینجا همینطوره، ذات جوهر رو با زمینه یا تحیز باید داشته باشیم تا حصول فلحیز پیدا بشه. و رابع الحصول فلحیز وحیت صفت المعللت و بالمعنا. منظور از معنا در اینجا حیزه یا تحیزه، فرق نمی کنه، که صفتیست که معلل به این معناییست. در عالمیت صفت معلل به معناست که معنا در اونجا علمه. در قادریت صفت معلل به معناست که معنا در اونجا قدرته. در حصول فلحیز صفت معلل به معناست که معنا در اینجا حیز یا تحیزه. تمام شد. معلل یعنی با واسطه، یعنی با واسطه زمینه، زمینه مناسبه. مثلا عالمیت زمینش باید علم باشه، زمینش نمیتونه قدرت باشه. صفت زمین باید مناسب باشه با اون صفت. این ولیس له صفتون زایده خوب بود سر خط نوشته میشه، چطور ما سر خط ننوشته. این چهار تا تموم شد. این ولیس له صفتون زایده دنباله چهارمی نیست. گفتن برای جوهر به لحاظ افراد این چهار صفت هست. حالا میفرمان ولیس له صفتون زایدتون لحاظ الاربعه، علاوه بر این چهار تا دیگه صفت دیگه ما برای جوهر نداریم. خب جوهری رو مثلا شما متصف میکنید به سواد، نه سواد رو متصف میکنید به سوادیت. سواد که خودش عرضه، اون وقت بعدی ماست که متصف به سوادیت میشه یا نمیشه. اما یه جوهری رو متصف میکنید به اسود، مثلا فرض کنید که دیواری رو رنگ کردیم یا دری رو رنگ کردیم، میگیم دست سیاهه، که خود در جوهر متصف شده به اسفل. آیا در حال سبوت، در حال سبوت ما این صفات رو برای جوهر داریم یا نداریم؟ آیا میتوانیم متصف کنیم جوهر رو به انه اسفل یا به انه ابیض یا انسال زالت؟ میفرمون نه، صفات اجناس رو میتونی بیاری برای جوهر، اما این صفات نمیتونی بیاری. و لیس له، یعنی برای جوهر، صفتون زائدتون علی هذا الاربع، در این چهار تا صفتی ندارد. فلیس له بکونه اسود او ابیض صفاتون، دقت کنید این به طور مطلق داره اسود و ابیض رو از جوهر نفی میکنه، چه جوهری که ثابت باشه چه جوهری که موجود باشه، به طور مطلق داره نفی صفات میکنه. حتی برای جوهر صفت قائل نیست، یعنی به این دیوار یا در میگه اسود ولی متصفش نمی کنه به ثبات. اسود توجه کنید یعنی ذاتون له ثبات، این ذاتون له ثبات میگه نگو، بگو اسود، یعنی وقتی میگه اسود اشاره به صفت نمی کنی، اشاره به همون ذات داری میکنی. اسود که صفت ثبات نیست، صفت اون دره یا صفت اون دیواره. پس شما اسود که میگید مرادتون اون ذاته، نه اینکه صفتی رو بیان کنید. میتونید به اون ذات بگید اسود، میتونید بگید جدار، میتونید بگید باب، اما متصفش نمی کنید به صفت. پس برای این جوهر با داشت با صدق اسودیت صفت ثبات ثابت نمیشه. این نظر این آقاست، نمیخوام بگیم نظر درستیه، الان شما ذهنتون قبولش نمیکنه، ولی اینا اینطوری گفته. فلیس له، یعنی برای جوهر، به خاطر اسود بودنش یا به خاطر ابیض بودنش صفاتی، صفاتی از ناحیه اسود بودن ابیض بودن به این جوهر داده نمیشه. صفاتی که به جوهر داده میشه همین چهار تا چی گفتیم. خب این تمام شد. و اما الاعراض، این هم خوب سر خط نوشته میشد. این گروه یعنی جبایان، عبدالجبار، ابن مطوی، اینا پنج نفری، بله چهار نفری، میگن که اما اعراض فلا صفات لها عائدتن الی الجمله، صفاتی که عایده به جمله باشد ندارد، مثل حییت و عالمیت و قادریت و اینها رو نداره. این از خواهش توضیح بدن. بل لها ثلاث صفات، یعنی برای اعراض سه صفت داریم که هر سه راجعن به افراد، هر سه راجعن به افراد، هیچ کدوم راجع به جمله نیستن. حالا این سه تا رو میشماریم. یک، صفتی که برای اعراض حاصل است هم در حالی که این اعراض موجودند هم در حالی که این اعراض معدومند و ثابت. وحی اون صفتی که در هر دو حالت برای اعراض موجوده عبارت است از صفت جنس که ما مثال میزنیم به سوادیت، بیازیت و امثال ذلک، بهشون میگیم صفت جنس. یا اگر بخواد یه تعبیر جامعه جامعه بکنید بگید عرضیت، صفتی که اسمش که ازش تعبیر میکنیم به عرضیت. تعبیر به سوادیت و بیازیت داره سمنتا، سوادیت و بیازیت تعبیر خاصه، عرضیت یه تعبیر عامه که هم شامل سوادیت و بیازیت هم شامل بقیه میشه. اینا همشو میگیم صفات اجناس. این صفات اجناس برای عوارض حاصلند که عوارض وجود داشته باشند، که در حال عدم ثبوت داشته باشن و وجود نداشته باشن. دوم، از صفت و صادرت و انها به شرط الوجود، ضمیر انها برمیگرده به صفات جنس. برگردونید به اعراض هم اشکال نداره، صفتیست که صادر از اعراض است یا صفتی است که صادر از این صفات جنسه. تا صفات جنس هم همون اعراض دیگه، داره ذات اعراض رو تبیین میکنه. مثلا سوادیت صفت است برای سواد، سواد میتونید بگید عرض، میتونید بگید که صاحب صفات اجناس. وقت این صفتی که الان داریم میخونیم میتونید بگید صادر شده از سواد که عرضه، میتونید بگید صادر شده از صفت جنس سواد یعنی سوادیت از هر دو درسته و زمین انها رو بردوبر میتونید بگذارید. من تا توجه داشته باشید این صفت صادر میشود از اعراض به شرط الوجود، یعنی به شرط این که این اعراض موجود باشن. پس برای اعراضی که معدومند و ثابت این صفت رو نداریم، بلکه فقط برای اعراضی که موجودن این صفت رو داریم. این صفتی که به شرط الوجوده چیست؟ مثل الحلول فی المحل، یا در بعضی نوشته ها داریم مثل الحصول فی المحل. بعضی ها تعبیر به حصول کردن، بعضی تعبیر به حلول کردن. این صفتیست که برای اعراض هست، اصلا در مقابل تحیزی که برای جوهر است. برای جوهر تعبیر به تحیز کردیم، اینجا تعبیر به حلول میکنیم. از ثالث از سومین صفتی که ما برای اعراض داریم صفت وجود است، که روشنه این صفتی است که به توسط فاعل افاضه می شود و در حال ثبوت برای عرض حاصل نیست. بعد از اینکه فاعل تأثیر می گذارد، بعد از اینکه فاعل تأثیر می گذارد در این عرض، این صفت وجود برای عرض حاصل می شود. خب بحث ما در فرع چهارم تمام شد. قرار شد که ما تحیز و توضیح بدیم. بعد از اینکه مطلب تمام شد تحیز و توضیح بدیم. دیگه وارد فرع پنجم نمیشیم. فرع پنجم میذاریم جلسه بعد. فقط من تحیز رو توضیح بدم. تحیز رو دو جور معنا کردن. یکی همین معنی که الان عرض میکردم، اشغال نکن. در این صورت تحیز با تمکن معناش یکی میشه. تمکن یعنی مکان داشتن. تحیز هم یعنی حیز داشتن، یعنی مکان داشتن. اما بعضی تحیز رو به معنی جهت داشتن ذکر گرفته، یعنی یه سمتی داشته باشه که بتونیم به اون سمت اشاره کنیم. فرض کنید چه ای رو گوشه باشیم در یه جایی، دست راست خودمون، دست چپ خودمون، این در اون دست راست ما حیز اوست، یعنی جهت اوست، سمتیست که بهش اشاره میکنی، سمتیست که بهش اشاره میکنی، میشه حیث. خب توجه میکنید ظاهرن به نظر میسته که بین این دو تفسیر فرقی نباشه جز فقط در لفظ. تفسیر اول گفت تحیز یعنی مکان داشتن، تفسیر دوم میگه جهت داشتن. خب هر چیزی که مکان داشته باشه جهت هم داره، هر چیزی که مکان داشته باشه جهت داره، هر چیزی هم که جهت داره مکان داره. از فرق اینی چیز این که فقط لفظ عوض کردیم. در یه جا گفتیم تحیز یعنی مکان داشتن، در یه جا گفتیم تحیز یعنی جهت داشتن. توجه کنید فرق هست، فرق ظریفی بینشون هست. فلاسفه و متکلمین قدیم و همچنین منجمین قدیم معتقد بودن که جهان طبقه طبقه است. طبقه اول زمینه، طبقه دوم آبه که دور زمین رو احاطه کرده، نرات کامه. طبقه سوم هواست. طبقه چهارم آتشه، آتش خالص که دیده نمیشه، رنگم نداره. این قسمت عالم جسمه، عالم عنصره. بعد افلاک شروع میشه، از فلک قمر میریم تا به فلک نهم میرسیم. فلک نهم که اسمش فلک اطلس، آخر جهانه. حالا بعدش چی هست اونو کار نداریم، این خودش یه داستان طولانی داره که بعد از فلک نهم چی هست. گفتن چیزی نیست. بعد بهشون میگیم که خب پس خالیه، میگن نه خالی هم نیست چون خلا رو باطل میدونن. میگیم که پس چیه؟ میگن لا خلا اون ولا ملا. بعد میگیم که لا خلا اون ولا ملا رفع نقیزه اینه، جواب میدن که رفع نقیزه نیست، رفع ملکه و عدم ملکه است. چالا اینا بحثاش در جای خودش باید بشه، اینجا مناسب خیلی نیست. و جواب خیلی قشنگی هم میدن، که لا خلق لا ملک اصلا جا میفته. اینطور نیست که حالا ما فکر کنیم یه جواب دم دستی و جواب بیارزشیه، جواب کاملی میدن طبق قواعدشون تمام میدن. اونتا چون مورد بحث ما نیست من عرض نمی کنم. فلک نهم آخرین جسمه. مکان رو چی جور معنا میکنی؟ مکان رو بعضی گفتن بعدیش که اشغال شود. بنابر این تفسیر تمام اجسام مکان دارند، تمام اجسام مکان دارند، حتی فلک نهم، چون بعدی رو داره اشغال میکنه دیگه. بالاخره فلک نهم یه زخامتی داره و بر اثر داشتن زخامت بعدی رو اشغال میکنه. پس مکان داره. اما بعضی ها مکان رو تفسیر کردن که تفسیر رایج مشام همینه، مکان رو تفسیر کردن به سطحی که احاطه می کند موجود متمکن رو. البته تفسیرشون این نیست، تفسیر خیلی طویله و خیلی دقیقه، من چون مورد بحثمون نیست دارم به تعبیر رو عوض می کنم که راحت فهمیده بشه. ولی تعریفشون این نیست برای مکان، مفادش همینیست که دارم عرض میکنم، نه خود تعریف. گفتن سطحیست که متمکن و صاحب مکان یعنی جسم رو احاطه میکنن. سطحی که ما رو احاطه میکنه مکان ماست، یعنی این قسمت از زمینی که روش نشستیم و این قسمت از هوایی که محیط ماست، این مجموعه اون سطحی که ما رو داره احاطه میکنه میشه مکان ما. تعبیرشون اینه که سطح باطنی حاوی که مماس است با سطح ظاهری محوی مکان محوی است، که این توضیح میخواد. من عمدن اینو طرح نکردم، به صورت دیگه گفتم چون مورد بحثمون نبود و لازم نبود توضیح بدیم. سطح باطنی حاوی که مماس است با سطح ظاهری محوی مکان اون محوی است. من توضیح دادم سطحی که این جسم را احاطه کند مکان جسم است. خیلی مختصر گفتم که روشن باشه. خب آیا سطحی فلک نهم را احاطه کرده تا مکان فلک نهم بشه؟ نه، چون قرار شد فلک نهم آخری باشه دیگه، بعدش هیچی نباشه. بنابراین بعد از فلک نهم سطحی نیست که فلک نهم را احاطه کرده باشه. پس فلک نهم به این تفسیر مکان نداره. اگر مکان رو تفسیر کردیم به بعد اشغال شده، فلک نهم مکان داره. اگر مکان رو تفسیر کردیم به اون سطح احاطه کننده، فلک نهم چون سطح احاطه کننده نداره مکان نداره. پس بنابر تفسیری فلک نهم مکان نداره، ولی بنابر همه تفاسیر فلک نهم حیز داره. حیز یعنی جهت. شما به سمت فلک نهم اشاره میکنی، به بالا اشاره میکنی، وقتی اشاره کردید حیز داره. پس حیز بنابر این توضیحی که دادیم اعم شد از مکان. بعضی گفتن تحیز یعنی تمکن، بعضی گفتن تحیز یعنی جهت داشتن. این دو تا فرق کرد، توجه کنید با این توضیح دادن معلوم شد فرق کرد. بنابر قولی بنا برای فلک تحیز به معنای مکان داشتن رو نداریم، ولی تحیز به معنای جهت داشتن رو داریم. پس تحیز به معنای جهت داشتن اهم شد از تحیز به معنای مکان داشتن، زیرا تحیز به معنای جهت داشتن شامل فلک نهم شد، اما تحیز به معنای مکان داشتن شامل فلک نهم نشد. یعنی برای فلک نهم تحیز به معنای جهت داشتن هست، تحیز به معنای مکان داشتن بنابرای یکی از تفاصیل مکان وجود نداره. پس فرق شد بین تحیز به معنای جهت داشتن و تحیز به معنای مکان داشتن. خب حالا تحیز در اینجا به چه معناست؟ به هر معنی که گفتی فرقی نمی کنه. برای جوهر تحیز قائلن، تحیز به معنای جهت داشتن یا تحیز به معنای مکان داشتن. اصلا این دوتا با هم فرق دارن، نباید فکر کنیم هر دو یکی هست. فرقشون در فلک نهم بنابر تفسیری که مشا از مکان دارن ظاهر میشه. این توضیحی بود در تعیض که در همه جا یادتون باشه و درجتون میخوره. در بعضی جهان فقط اشاره میکنن، اگر این توضیحات من در ذهنتون باشه اون اشاره رو متوجه میشید، اگه توضیحات نباشه اون اشاره براتون مبهم میمونه. انشاءالله بقیه و باعث هم در جلسه بینده.